ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه یک شنبه 11 آذر. به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سعید حسینی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. نوشین.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس علی نجفی خوشرودی اعلام کرد که با توضیحات محمد جواد ظریف طرح استیضاح او به بررسی‌های بیشتر در دو هفته آینده موکول شد. محمد جواد ظریف به تازگی با تاکید بر وجود پولشویی در ایران گفته بود گروه‌هایی که در این کار منافعی داشته باشند ممکن است علیه تصویب لوایح مبارزه با پولشویی فضا سازی کنند. در پی این اظهارات برخی نمایندگان اصولگرا از جمله اعضای جبهه پایداری در مجلس وزیر خارجه را متهم به وارد کردن اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی کرده و خواستار استیضاح او شدند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تازگی از سوی شورای نگهبان رد شده و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند نیز ایراداتی به این لایحه گرفته است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران میگوید شکار پرندگان مهاجر قاچاقی سودآور بوده و از سوی برخی مقامات این استان حمایت میشود. حسین علی ابراهیمی کارنامه روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از مقابله با شکارچیان غیر مجاز پرندگان مهاجر در منطقه فریدون کنار خبر داد. به گفته این مقام اداره محیط زیست برای برچیدن شکار غیر مجاز پرندگان مهاجر عملیات گسترده ای صورت گرفته و برخی تورهای هوایی در مناطقی مانند فریدون کنار، محمودآباد و بابلسر جمع‌آوری شده است. روز گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی از شکار سالانه حدود 65% از پرندگان مهاجر در منطقه خزر به ویژه فریدون کنار خبر داده بود. بنابراین گزارش پرندگان مهاجر شکار شده پس از انتقال به تهران در رستوران‌ها به قیمت گزافی به فروش می‌رسند. یک هفته پس از آنکه خبرگزاری فارس از بازداشت چند نفر در حوزه کنترل جمعیت خبر داد و آنها را نفوذی خواند، خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه یکی از بازداشت شدگان را میمنت حسینی چاوشی استاد جمعیت شناسی معرفی کرد. روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم هر دو نزدیک به مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی روز شنبه با ذکر نام اختصاری خانم حسینی چاوشی او را دو تابعیتی خوانده و گزارش داده بودند که او هنگام خروج از کشور دستگیر شده است. نوشته ایرنا این استاد جمعیت شناسی که یکی از تألیفات او در سال 89 برنده جایزه کتاب سال شده بود تاکنون دسترسی به وکیل نداشته است. هفته گذشته حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران در توییتی کنایه‌آمیز نوشته بود اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد. برای شما همان حوزه محیط زیست فعلا کافی است. در پی بروز اعتراض‌های خشونت‌آمیز در پاریس، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه با مقام‌های امنیتی این کشور دیدار و درباره اعلان وضعیت اضطراری رایزنی کرد. آقای مکرون که مستقیما از محل نشست سران گروه 20 در آرژانتین به کشورش بازگشته بود، روز یکشنبه همچنین از مناطق مرکزی پاریس و خسارت‌های وارد شده به بنای تاریخی طاق نصرت بازدید کرد. معترضان موسوم به جلیقه زرد در روزهای اخیر با تجمع در مناطق گران قیمت پاریس و چند شهر دیگر فرانسه ده‌ها خودرو را به آتش کشیده و به برخی فروشگاه‌ها و منازل این مناطق آسیب زدند. به گزارش رویترز روز شنبه 133 نفر در جریان خشونت‌ها زخمی شدند و ماموران امنیتی بیش از 400 تن را بازداشت کردند. تجمعات پاریس از دو هفته پیش و ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد و به نوشته رویترز خشونت‌های آن در 5 دهه اخیر در فرانسه بی سابقه بوده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. وزارت خارجه ایران آزمایش موشکی با قابلیت کلاهک هسته‌ای را نه تکذیب و نه تایید کرد. افزایش 70% قیمت کالاهای اساسی در ایران.
وجود چند نرخ ارز نمیتواند واقعا مفید واقع بشه و جلوی رشد تورم رو برای کالاهای اساسی بگیره.
ادامه اعتراضات کارگران فولاد اهواز در روز یکشنبه. و گزارشی خواهید شنید از کنسرت ناصر مسعودی، خواننده پیشکسوت در هلند. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. یک روز پس از آنکه وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ایران یک موشک میانبرد بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این اظهارات انجام چنین آزمایشی را نه تکذیب و نه تایید کرد. در همین حال سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران هم روز یکشنبه اعلام کرد که برنامه‌های موشکی ایران ادامه خواهد یافت. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به بیانیه وزیر خارجه آمریکا درباره آزمایش یک موشک میانبرد بالستیک با قابلیت حمله کلاهک اتمی، آزمایش این موشک از سوی ایران را تکذیب نکرد. قاسمی گفت که هیچ قطعنامه‌ای در شورای امنیت برنامه موشکی و یا آزمایش‌های موشکی ایران را ممنوع نکرده است. وی بار دیگر این گفته مقامات جمهوری اسلامی را تکرار کرد که برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و به گفته او بر اساس نیازهای کشور ایران طراحی می‌شود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در بیانیه توییتری گفت که این موشک قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد و خاطر نشان کرد آزمایش این نوع موشک که قادر است بخش‌هایی از خاک اروپا و کل خاورمیانه را هدف قرار دهد، نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که پس از توافق هسته‌ای وین در سال 94 صادر شد، از ایران خواسته که از توسعه موشک‌های بالستیک که توان حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند خودداری کند. با این همه نه بهرام قاسمی جزئیاتی درباره ویژگی‌ها و زمان آزمایش ارائه داد و نه وزیر خارجه آمریکا جزئیاتی درباره زمان و مکان آن بیان کرد. اما موضوع آزمایش موشک بالستیک میانبرد با توان حمله کلاهک هسته‌ای چند روز پیش نخست از سوی خبرگزاری سپوتنیک به نقل از برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران اعلام شد. این خبرگزاری اما زمان این آزمایش را ماه ژانویه 2017 میلادی، یعنی حدود 11 ماه پیش، و برد آن را نیز حدود 2000 کیلومتر اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از خروج از برجام اعلام کرد که خواهان توافق گسترده‌ای شامل 12 ماده با ایران است که موضوعات برنامه موشکی هسته‌ای و نقش تهران در منطقه را نیز در بر گیرد. جمهوری اسلامی خروج آمریکا از برجام را به معنای نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته است. آمریکا نیز در مقابل فعالیت‌های موشکی ایران را ناقض این قطعنامه می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه استناد وزیر خارجه آمریکا به قطعنامه 2231 را جالب و مضحک توصیف کرد و گفت آمریکا به قطعنامه استناد می‌کند که با خروج یک جانبه و به توصیف او غیر قانونی از آن، نه تنها خود ناقض قطعنامه است، بلکه دیگران را هم به نقض آن تشویق و یا حتی اگر آن را اجرا نکنند آنها را به تنبیه و تحریم تهدید می‌کند. مایک پومپئو روز شنبه هشدار داد که آزمایش و اشاعه موشکی ایران در حال افزایش است و گفت اگر در این زمینه اقدام بازدارنده‌ای انجام نگیرد، منطقه با خطر افزایش تنش روبرو خواهد شد. پومپو از ایران خواست تا فوراً تمام اقدامات خود در ارتباط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را متوقف کند. این در حالی است که کشورهای اروپایی نیز در عین اعلام پایبندی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران، از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کردند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در همین راستا روز یکشنبه در توییتی از آزمایش موشکی اخیر ایران به شدت ابراز نگرانی کرد و آن را تحریک‌آمیز و ناسازگار با قطعنامه 2231 خواند. وزیر خارجه بریتانیا گفت حمایت بریتانیا از برجام به هیچ وجه نگرانی ما از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده موشکی ایران را کم نمی‌کند. روز یکشنبه ساعتی پس از واکنش وزارت خارجه ایران، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران با تاکید بر اینکه این موضوع خارج از چارچوب مذاکرات و به امنیت ملی ایران مرتبط است، گفت آزمایش‌های موشکی ایران ادامه خواهد یافت و ما در این رابطه از هیچ کشوری اجازه نخواهیم گرفت.
گزارش همکارم کیان معنوی بود به واکنش‌ها به موضوع آزمایش تازه موشکی ایران که آمریکا این آزمایش رو ناقض قطعنامه شورای امنیت خوانده، چرا که این موشک رو با قابلیت حمله سلاح هسته‌ای معرفی کرده و ایران هم این ادعای آمریکا رو نه تایید و نه تکذیب کرده. در همین زمینه همکارم امیر مصدق کاتوزیان ارزیابی هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی در کانادا را جویا شده.
یکی از خصوصیات برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران این هست که تمامی اخبار راجع به تحولات توسعه و ساخت این موشک‌ها به وسیله جمهوری اسلامی ایران داده میشه، یعنی اینکه نگاه ثالثی وجود نداره تا تأیید یا رد بکنه همون اتهامی رو و یا ابهامی رو. در این مورد هم به خصوص آنچه که سوال برانگیز شده همین در ابهام گذاشتن مسئله برد و یا قابلیت حمل کلاهک حدید که آقای قانی به اون اشاره نکرده، ولی ایران به سرعت داره این توان رو، توان موشکیش رو توسعه میده و حق خود میدونه تا زمانی که در برجام هست این کار رو انجام بده. حالا در این ضمن ممکن هست که در پی این باشه که موشک‌های این چنینی با چنین قابلیتی رو هم بسازه، ولی بایستی دید که آیا چنین شده یا نه. ولی اون چیزی که به طور کلی میشود گفت این است که آمریکایی‌ها اطلاعات نسبتاً دقیقی از برنامه موشکی ایران دارند و بسیار بعید به نظر میاد که به خصوص شخص آقای پومپیو همچنین خبری رو بدون منبع موثقی که داشته باشند اعلام بکنه، به خاطر اینکه خب اعتبار نه تنها خود ایشون بلکه وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا در میان خواهد بود.
از طرفی آقای حسنگری بخشی از این اطلاعات آیا این گونه نیست که توسط خود مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران به بیرون ارائه میشه و در اختیار نهادهای حالا نظامی ایالات متحده یا کشورهای دیگه قرار میگیره؟
یکی از بحثایی که در چند ماه اخیر شدت بیشتری گرفته که البته در چند سال گذشته بوده منتها به تدریج پررنگ‌تر میشه، وجود جاسوسان خارجی در دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی ایران هست. اخبار بسیار دقیقی رو مثلا به آمریکایی‌ها داده شده، به اسرائیلی‌ها داده شده که این اخبار بجز از داخل از جای دیگری نمیتونن به دست بیان و به همین خاطر هست که بعضی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در این هستند که توضیحاتی رو بخواهند از شخصیت‌های متعدد مختلفی که در این زمینه صاحب نظر هستند و یا اینکه واحدهای اونها چنین کارهایی رو انجام میده. این یک منبع خبری است که حالا بایستی در مورد صحت و سقمش سوال کرد. مورد دیگه یا منبع دیگر همین است که اخبار باز به صورت باز نظامیان ایران به خصوص سپاهیان اعلام می‌کنند که مثلا این موشک این توانایی‌ها رو داره و در نتیجه این هم یک منبع اطلاعاتی است. منتها منبع دقیق‌تر رو بایستی گفت که از یک طرف آمریکایی‌ها از طریق ماهواره کسب می‌کنند و از طرف دیگر از راه جاسوسی و جاسوسانی که در اختیار دارند.
هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی در کانادا بود و ارزیابی داشت به موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران که آمریکا آن را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خوانده است. و اما در ایران دو نماینده مجلس اعلام کردند که با وجود اختصاص حدود 14 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ این کالاها نسبت به سال گذشته 70% افزایش پیدا کرده. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین کوروش کرمپور نماینده فیروزآباد در جلسه علنی روز یکشنبه گفتند که 14 میلیون دلار ارز برای واردات کالای اساسی با نرخ 4200 تومان اختصاص یافته، اما به گفته این نمایندگان از قیمت اساسی این کالاها نسبت به سال گذشته 70% افزایش پیدا کرده. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی گفتگو کرده با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس و ارزیابی او را درباره دلایل این افزایش قیمت پرسیده.
این وضعیتی است که نه فقط از طرف این دو نماینده بلکه بخشی از محافل اقتصادی تهران، حتی منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم بر اون سایه گذاشتند و این یک بار دیگه نشون میده که وجود چند نرخ برای ارز که به نام مبارزه با تورم به خصوص برای کالاهای اساسی اون رو تحمیل میکنن به اقتصاد ایران، وجود چند نرخ ارز نمیتواند واقعا مفید واقع بشه و جلوی رشد تورم رو برای کالاهای اساسی که از ارز دولتی یا از ارز ترجیحی برخوردارند بگیره. وجود چند نرخ در بازار ارز ایران زمینه ساز فساد میشه، چون به راحتی میشه گفت کسانی که از ارز دولتی 4200 تومانی استفاده کردند اینها رو یا در بازار آزاد به قیمت ارز آزاد فروختند یا از اون استفاده کردن برای وارد کردن کالا و بعد کالاها رو طوری به بازار عرضه کردن که مثل اینکه با عرض آزاد وارد کرده باشند. سود این نرخ چندگانه به جیب یک عده سودجو ریخته میشه که اینها از وضعیت استفاده میکنند برای دستیابی به ثروت‌های کلان.
آقای خواهند، بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته به 39.9% یعنی در واقع به 40% رسیده و در آبان ماه نرخ تورم کالاهای اساسی 61.9% بوده. تا چند اندازه به تصور شما این نرخ‌های تورم به واقعیت نزدیکه؟
ببینین، این نرخ تورمی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میکنه. منبع اصلی اعلام نرخ تورم در ایران هست. البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم 12 ماهه رو، یعنی 12 ماه منتهی به آبان 97 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان 96 رو حدود 18% اعلام کرده. نرخ تورم نقطه، یعنی همونطور که خودتون گفتین، از آبان تا آبان این رو 40%، یعنی به طور دقیق‌تر 39.9% اعلام کرده و برای کالاهای اساسی به خصوص مواد خوراکی این نرخ تورم خیلی خیلی بیشتره. منتها تفاوتی هست حتی بین نرخ تورمی که بانک مرکزی به صورت نقطه به نقطه اعلام کرده و نرخی که به اون میگن نرخ حسی تورم، یعنی نرخی که مردم در زندگی روزمره خودشون بر اساس واقعیات ملموس احساس میکنن. موارد اختلاف زیادی است بین اون چیزی که مردم احساس میکنن در مورد تورم و اون چیزی که بانک مرکزی اعلام میکنه. ولی حتی اگر آمار رسمی بانک مرکزی رو هم در نظر بگیریم، 40% به صورت نقطه به نقطه یا 69% برای کالاهای اساسی به خصوص مواد غذایی و آشامیدنی نشان دهنده سقوط شدید قدرت خرید مردم هست و گسترش فقر. و ایران در پایان سال 1397 با نرخ تورم حتی به صورت رسمی روبرو خواهد شد حدود 50%، که اگر وضعیت به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه به احتمال قریب به یقین ما در پایان سال 1398 حتی در بهترین حالت ممکنه ایران نرخ تورمی در حدود 100% داشته باشه.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی محمد باقر نوبخت روز 16 شهریور از تهیه 5 بسته برای حمایت از 5 گروه در برابر تحریم‌های آمریکا و نوسانات بازار ارز خبر داد که تهیه کالاهای اساسی و حمایت از افراد کم درآمد از جمله آنهاست. در همین حال بر اساس مصوبه دولت کارمندانی هم که زیر 3 میلیون تومان درآمد دارند بسته حمایتی دریافت می‌کنند. سوال من این هست که آیا این گونه بسته کالاهای اساسی میتونه پاسخگوی نیازهای افراد کم درآمد در جامعه ایران باشه؟
اینا یک داروهای مسکنی هست که میتونه در طی مدت کوتاهی نتایجی رو به بار بیاره، ولی در دراز مدت به هیچ وجه نمیتواند به عنوان یک اهرم مبارزه با فقر که در حال حاضر ما شاهد گسترش اون در ایران هستیم مفید به فایده باشه.
فریدون خواوند استاد اقتصاد در پاریس بود. اما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه به اعتصاب و اعتراض خودشون ادامه دادند. در همین حال گرچه برخی گزارش‌ها حاکی از پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از 27 روز و تجمع آنها در شهر شوش است، تصاویر منتشر شده حکایت از تجمع کارگران در محوطه این شرکت در صبح روز یکشنبه بوده. همکارم روزبه بلحری که اخبار اعتراضات کارگری در ایران رو دنبال میکنه از طریق خط تلفن همراه ماست. روزبه سلام بر تو. اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد با اینکه 2 ماه دستمزد موفقه اونها پرداخت شده اما این اعتراضات پایان نیافته، چطور شده؟ دلیل ادامه این اعتراضات چه است؟
سلام رضای عزیز و همتون شنوندگان گرامی. در حقیقت خب طی روزهای گذشته مقام های دولتی بارها عنوان کردن که 2 ماه حقوق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بر اساس ترتیب تحصیلی پرداخت خواهد شد تا پایان هفته، یعنی تا جمعه پرداخت می شود و همینطور راه اندازی تولید رو صحبت کردن. اما دیروز یکی از نمایندگان کارگران برای کارگران صحبت کرد و اعلام کرد که نه تنها دو ماه پرداخت نشده و دروغ هست به گفته او که کارگران هم میگفتن دروغه و تایید میکردن صحبتشو، بلکه راه اندازی تولید هم خبری نیست و او اعلام کرد که ما تا زمانی که راه اندازی بشه تولید در این مجتمع و حقوقها پرداخت بشه که 3 ماه دستمزد مابقی هست، به تظاهرات خودمون و اعتصاب و اعتراض خودمون ادامه خواهیم داد. این رو هم البته من کنارش اضافه بکنم که دیروز نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که بانک ملی که سرپرستی گروه ملی صنعتی فولاد ایران بر عهده داره، اعلام کرده که از 5000 پرسنل این مجتمع بزرگ صنعتی 2000 نیروی کار مازاد هستند. خب این مازاد بودن در ادبیات مناسبات کار در جمهوری اسلامی ایران به نوعی به عنوان اخراج به حساب میاد، یعنی ممکنه که این اقدام بخواد صورت بگیره. شاید این هم مؤثر بوده باشه، نمیتونم در حقیقت نمیتونم، ولی خب این خبری بوده که اعلام شده و قاعدتا کارگران به همین موضوع دیدن و در کنار این قضیه خب شعارهای زیادی هم دادن امروز، انتقادهایی از دولت روحانی که طبق معمول انجام شد راجع به تورم گرانی، در مورد اینکه خب دیروز هم شعار دادن که ایران شده که سوریه رها کن، فکری به حال ما کن و شعارهای از این قبیل، و در این حال باز اعلام همبستگی کردن با کارگران هفت‌تپه و همینطور درخواست کردن برای آزادی اسماعیل بخشی.
روز به 1 دقیقه فرصت داریم، اخباری هم در مورد اعتراضات کارگران شکر هفت‌تپه منتشر شده، این جزئیاتش چه است؟
خبرها متناقض هست. مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه پایان اعتصاب را اعلام کرده، اما این بر اون بعد پیام‌های از طرف کارگران در به طور مثال کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده که میگن نماینده گفته ما رو تهدید کردن. امروز صبح عکسایی منتشر شده که تجمع در داخل شرکت بوده ولی در شوش خبری نبوده. در این حال اینم اضافه بکنم که از دیروز به این بعد بیش از 20 فعال کارگری یا کارگر هفت‌تپه احضار کردن و یا تهدید کردن. دیروز هم محمد امیدوار و شاهین پیشاهنگ دو فعال کارگری هفت‌تپه 3 ساعت بازجویی داشتن و از اونها خواسته شده بود که در جهت پایان اعتصاب کارگرها تلاش بکنن. در روزهای گذشته کلا خبرها راجع به این موضوع زیاد بود که فشارهای امنیتی قضایی و حتی مقام‌های دولتی دارن میارن که به کارگرها که پایان بدن، به نمایندگان کارگرها. خب این هم در غیاب اسماعیل بخشی نماینده فعال کارگرها صورت گرفته. حالا باید ببینیم که چه پیش خواهد رفت.
ممنون از تو روزبه بولهری، همکارم از طریق خط تلفن همراه ما بود و از آخرین اخبار مربوط به اعتراضات در شوش و اهواز توضیحاتی رو ارائه میداد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقایون، با عوض کردن مدیر عامل نیشکر هفت‌تپه که کاری حل نمیشه که. آقای کیومرث کاظمی رو گذاشتید مدیر عامل جدید، هنوزم نیومده، میگه که اگر کسی نمیخواد ادامه کار بده و کارشکنی بکنه جاش توی شرکت نیست. خب یعنی چه؟ این شد رفع مشکلات بدبختی های کارگرا. شرکتی با اون عظمت رو فروختید به این بچه که هیچی نمیفهمه، حالا میخواد مدیر عاملش بیاد یه کاری بکنه؟ کارگران عزیز گول نخورید، اینا همش دسیسه است.
آقایون جمهوری اسلامی ایران و آخوندهایی که نشست روی منبر فتوا میدید، دوست من بعد از چندین سال فرزند سوم خدا بهش داد، به خاطر فقر بچهشو سقط کرد. میدونید یعنی چی؟ این جنایته. جواب کی میده؟ جواب شما هستی، بیت رهبری، آقایون بالا دستی.
وقتی مملکت از رجال سیاسی خالی بشه، کسانی مثل ظریف و احمدی نژاد و روحانی و قاسم سلیمانی میان در رأس کار. شما مطمئن باشید در این حکومت اگر اون قوام السلطنه هم از قبل بیاد بیرون، نمیتونه با وجود شخصی به نام ولی فقی کاری پیش ببره. اینا غلام حلقه به گوشن، اینا سیاست مدار نیستن، وگرنه بعد از 40 سال مملکت ما به این ویرانی نمیرسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی این که شهر روتردام هلند روز یکشنبه شاهد کنسرت خواننده پیشکسوت موسیقی ناصر مسعودی بود. این هنرمند در این برنامه همراه با خواننده جوان سپیده رئیس سادات شماره از ترانه‌هایی که اکثرا خاطره انگیز گیلانی هستند اجرا کردند. از این کنسرت بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
استاد ناصر مسعودی پس از گذشت سالها بار دیگر به اروپا آمده تا کنسرتی در شهر روتردام هلند برگزار کند. این هنرمند پرکار موسیقی که به بلبل گیلان هم معروف است، از دوره دبستان گرایش به خوانندگی در او ظاهر شد. 14 ساله بود که در تهران در مکتب استاد علی اکبر خان شهنازی و سپس احمد عبادی و دیگر استادان موسیقی با زیر و بم موسیقی آوازی ایران آشنا شد و نخستین خواننده ای است که در 22 سالگی به رادیو گیلان راه یافت. آقای مسعودی طی 60 سال خوانندگی و آهنگسازی نزدیک به 500 ترانه فارسی و گیلانی در کارنامه خود دارد. او همچنین از جمله خوانندگان ثابت برنامه‌های معروف برگ سبز، یک شاخ گل و گل‌های صحرایی بوده. این هنرمند با چنین پیشینه‌ای به اروپا آمده تا کنسرتی در شهر روتردام هلند اجرا کند.
عزیزانی که آشنا هستن با صدای من، بیشتر خاطرات گذشته و کارهای گذشته من مورد نظرشون هست. به همین دلیل من یه سری از کارهای فولکلوری که قبلا خوندم و یه سری از کارهای بینابینی رو انتخاب کردم، به اضافه کاری که فارسیه، این کارها رو عرضه میکنم. من خودم که با گیلکی کارم رو تو برنامه گلا شروع کردم، چون مردم بیشتر با همون کارهای گیلانی منو میشناسن، البته به اضافه کارهای سنتی که انجام دادم، همه مورد علاقه یک سری از عزیزانی که در دوران ما بودند و هستند. این کار رو در کانادا ما انجام دادیم که با اقبال بسیار زیادی مواجه شد، مردم دوست داشتن، خصوصا همشهری های ما که در خارج از وطن هستند استقبال کردند. این برای من مایه افتخاره.
در کنسرت شهر روتردام هلند، سپیده رئیس سادات خواننده و نوازنده جوان در خواندن دو صدای ترانه ها آقای مسعودی را همراهی می کند. خانم رئیس سادات خود رشته موسیقی آوازی ایران را در تهران پشت سر گذاشته و همچنین دانش آموخته رشته های موسیقی شناسی در ایتالیا و موسیقی شناسی اقوام در کانادا است. سپیده رئیس سادات در گفتگو با ما یادآور شده از اینکه در کنار استاد مسعودی میخواند به خود میبالد.
در کنار ایشون بودن در واقع کلاس درس برای من، علاوه بر اینکه موسیقی ایشون رو یاد میگیرم و با اون فرهنگ آشنا میشم، در کنار ایشون بودن، اون خاطراتی که سالها آقای مسعودی در کنار اساتیدی بودن و تمام کسانی که در واقع هم دوره خودشون بودن یا قبل از خودشون بودن، برای من افتخاری هست. در حقیقت پشتوانه موسیقی ایشون و خاطراتی که ایشون دارن و تجربیاتی که ایشون داشتند، همه برای من به یک نوعی کلاس درس هست. Small chide bakudi
chamar mahal kudi
small chide bakudi chamar dabada chakudi
gul rehan
tarapur patrapat siya chumanai
padam dasti sai
kavishin makana
padam dasti sai
kavishin makana.
استاد پیشکسوت موسیقی آوازی ناصر مسعودی ضمن خواندن ترانه‌های خاطرانگیز، ترانه ایرانی است که به یاد میرزا کوچک‌خان جنگلی در 31 سال پیش خوانده، در کنسرت روتردام اجرا می‌کند. اسکندر آبادی نوازنده ساز ویولون رهبری این گروه موسیقی را در دست دارد و هنرمندان پولاد ترکمنراد، رامین عظیمیان، رضا میرجلالی و بهاره مقتدایی به ترتیب با سازهای سنتور، تار، عود و تنبک استاد مسعودی و سپیده رئیس سادات را در کنسرت روتردام همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با با پایان گزارش شهرام میریان به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.